about that.
خب با سلام از اینکه همیشه مثل همیشه تعداد زیادی تشریف آوردین خیلی متشکرم. امروز مایلم با هم یک مقدار راجع به یک پریودی از تاریخ اروپا به خصوص انگلستان که به نظر من پریود بسیار حائز اهمیتی هست و میشه گفت دنیای بعد از خودش رو کاملا دستخوش تغییرات بسیار عمده‌ای کرد. راجبش کمی با هم صحبت بکنیم. این دوره دوران در حقیقت سلطنت خاندان تودور هست در انگلستان که بین سالهای 1485 میلادی تا 1603 میلادی، یعنی با به روی کار آمدن هنری هفتم که خود از خاندان لنکستر بود و تا پایان مرگ الیزابت اول، الیزابت بزرگ در حقیقت که چون وارثی برای سلطنت نداشت، سلطنت رو از این خاندان به دست خاندان استیوارت در انگلستان می سپاره. حوادث بسیار مهمی در این دوره اتفاق میفته. مهمترین اونها که احتمالاً همتون میدونید جدایی انگلستان از در حقیقت اتوریته پاپ در روم هستش و نهایتاً به وجود آمدن کلیسای انگلیکن. مسئله دیگه که به وجود میاد بذر در حقیقت دیده های امپریالیستی انگلستان در این دوره در حقیقت کاشته میشه و انگلستان با در حقیقت تسلطی که بر دریاها پیدا میکنه کم کم تبدیل به اون امپراتوری میره، تبدیل به اون امپراتوری بشه که هرگز بر روی اون آفتاب غروب نمیکنه. در اواخر قرن در حقیقت 15 هستیم ما، انگلستان در دستخوش جنگ های بسیاری بوده، جنگ 100 ساله بوده و اخیراً جنگ به نام The War of the Roses، جنگ روزها که بین دو طایفه بزرگی که در حقیقت در انگلستان به حالت ملوک و طوایفی این کشور را بین خودشون قسمت کرده بودن، یعنی خاندان لنکستر و خاندان یورک ها، جنگی به مدت 30 سال به انجام میگیره. در این میان در اواخر جنگ شخصی به نام هنری هفتم، همونطور که خدمتتون عرض کردم از خانواده لنکستر، این با از بین بردن شخصی به نام ریچارد سوم که شما داستانش رو در تراژدی های در حقیقت شکسپیر هم میبینید، با کشته شدن ریچارد در حقیقت جنگ رو به پایان میرسونه در نبردی به نام ستوکفیلد و سلطنت تودورها رو برپا میکنه. هنری با خاندان یورک در حالی که با هم دشمن بودن نسبت پیدا میکنه، یعنی در حقیقت ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج فرزندانی هستن که معروفترین آنها هنری هشتمه که به طور مفصل راجبش بحث خواهیم کرد. البته هنری برادری هم داشته به نام آرثر و خواهران دیگه هم داشته، ولی از 6 برادر و خواهری که برای هنری میمونن فقط 3 تاش دوران طفولیت رو در حقیقت رد میکنن که آرثر هست، مری هست و مگدالنا. فقط قبل از این بریم چیزی بگم، البته این تابلو ناقصه ولی شما به یه حالتی شجره نامه خاندان تودور رو میبینید. هنری هفتم، فرزند او هنری هشتم، البته هنری هشتم 6 تا زن داشت که حالا راجع بهش صحبت میکنیم، ولی از 3 تایی از اونها دارای فرزندانی میشه که اولیش با همسر اولش کوین کاترین آف آراگون که دختر پادشاه و کوین ایزابلای اسپانیا بوده و از اون دختری به نام مری پیدا میکنه، از همسر دومش که این حد فاصل در حقیقت حد فاصل جدایی انگلستان از رومه، از دختری به نام آن بولین که دختری به نام الیزابت پیدا میکنه که بعدها الیزابت اول میشه، و از همسر سومش جین سیمور که از خاندان اشراف در حقیقت و ندیمه آن بولین بوده فرزندی پیدا میکنه به عنوان ادوارد ششم و هر سه این فرزند در مدت 10 پس از مرگ خود هنری هشتم بر انگلستان در حقیقت حکمرانی می‌کنند. همونطور که خدمتتون عرض کردم هنری هفتم با الیزابت آف یورک از خاندان یورک در حقیقت ازدواج می‌کنه و این سمبول خاندان تودور که شما می‌بینید که روز تودور معروف هستش، مجموعی از 2 روزه، یعنی روز سفید خاندان لنکستر و روز قرمز خاندان یورک. تا اینجا می‌بینید در حقیقت الیزابت آف یورک و هنری هفتم باز 2 روز رو می‌بینید که در یک فرم جدید در حقیقت سلطنت رو مشروعیت داشت. در این دوره در اروپا دستخوش تحولات بزرگیه. یکی اینکه دوران طاعون حدودا سپری شده، فقر زیادی سراسر اروپا رو گرفته، کلیسا ظلمهای زیادی رو به مردم کرده و هنوز هم میکنه، و در این حالی که مردم در فقر به سر میبرن، کلیسا به یک نوعی همینطور به حالت استانتسوا خیلی ثروتهای خودش رو به رخ مردم میکشه و حتی کشیشها در حالی که مردم در فقر به سر میبرن، قحطی هست، گشنگی هست، بیکاری هست، کشیشها برعکس زندگی خیلی مجلل و در حقیقت شاهانهی برای خودش دارن. در این میان حتی آخرت رو هم جوری به شهروندان اینا میفروشن. از جمله خود یکی از پاپ ها در حقیقت پاپ لئون دهم کاری که میکرده برای به دست آوردن هزینه با ساخت کلیسای سن پیتر در روم، کاری که میکنه بهش رو میفروشه، شروع میکنه به فروختن. یعنی شما قبل از اینکه فروشید بخشی از زمین های بهش رو این بین چیز رو در حقیقت مردم تقسیم میکرده. در این میان کشیشی در آلمان به نام مارتین لوتر و اینجا با همسرش کریستین دوبورا میبینی، در 95 تز که بر در یک کلیسایی در ویتینگن میزنه، خواستار تغییرات عمده در حقیقت در نوع رابطه انسان با خداوند با آفریدگار خودش میشه، جوری که در حقیقت کلیسا رو به کنار بذاره. البته برخلاف باور عام که در حقیقت یک نوع ضد دین بوده، به هیچ وجه اینطور نبوده، کسی بوده که بسیار با ایمان بوده، حتی میشه گفت به نوعی فنتیک بوده، ولی اون نوع رابطه ای که در حقیقت کلیسا میخواسته ایجاد بکنه، خودش رو به عنوان در حقیقت دلال بین آفریدگار و شهروندان رو این میخواسته از بین ببره، یک بازگشت به تکست های مقدس دوباره در حقیقت مد نظرش بوده و یک نوع زندگی ساده و در حقیقت غیر مجلل.
کجا بودش؟
در آلمان. البته چیزی که واقعا ویکتور هوگو خیلی قشنگ راجع به رفرم نوشته، رفرم مذهبی، میگه که لوتر شکافی بود در دین ولی گوتنبرگ انقلابی بود در دین. چون درست 30 سال قبل از اینکه افکار لوتر شروع به در حقیقت توسعه پخش شدن پیدا بکنه، صنعت چاپ به وجود میاد و صنعت چاپ باعث میشه که ایده های لوتر جنبه اقلا اروپایی پیدا بکنه. و خیلی جالب، من یک آماری پیدا کردم، در عرض 32 سال 539 هزار در حقیقت کپی از تزهای لوتر چاپ میشه و در سر تا سر اروپا پخش میشه. از چیز خیلی مهمتر، وایکلیف انجیل رو ترجمه میکنه، چون در اون موقع انجیل فقط به یا یونانی بوده یا به در حقیقت لاتین بوده، اکثریت مردم بی‌سواد بودن، مردم دسترسی نداشتن، خواندن تکست های مقدس حتی برای مردم حرام بوده، یعنی این کار صرفا در انحصار کشیش ها بوده. و به این ترتیب با ترجمه‌ای که وایکلیف و بعدها لوتر خودشون از در حقیقت انجیل میکنن و با صنعت چاپ، در حقیقت یک جوری این تفسیر و اگزژز در حقیقت تکست های دینی رو از دست کلیسا در میاره و در اختیار مردم میذاره. البته قبل از اینکه لوتر این کارو بکنه، این احساس در حقیقت لازمه اینه که تغییر در این کلیسا باید به وجود بیاد، در اروپا شروع شده بوده. نمونهش اغسمه که اینها بدون اینکه بخوان خیلی چیزهای جدی رو زیر سوال ببرن، رابطه انسان با خداوند رو زیر سوال ببرن، در پی در حقیقت رفرم کلیسا آمدن. ولی خب زمان جوری بود که خواست زمانه اینطور بود که ایده های لوتر بیشتر در حقیقت توسعه پیدا کنه. در اغسم هلند. برای اینکه یک نگاه در کانتکست تاریخی قرارتون بدم، همزمان با این دوره‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حدوداً روی کار آمدن هنری هفتم، حدود 30-40 سال بعد از رفرم در اروپا می‌گذره، نقطه‌هایی از پروتستانتیسم شروع به رشد کردن می‌کنه، بیشتر در دنیای البته امپراتوری هابسبورگ‌ها. ما در فرانسه پادشاه جوانی رو داریم به نام فرانسوای اول. فرانسوای اول، شاید کسانی که اینجا مدرسه رفته باشن، همون کسی که ژاک کارتیه رو به کانادا میفرسته، شخصی است واقعا یک فرانس دوره رنسانس، خیلی ولخرج، خیلی اهل ذوق، خیلی اهل خوشگذرانی و از اون مهمتر پادشاه در حقیقت دنیای امپراتوری که در آن زمان به نام The Holy Roman Empire شناخته میشد، چارلز کوینت. و شخصی که در حقیقت بر امپراتوری آلمان، اسپانیا، بخشایی از هلند، اتریش و غیره حکومت می‌داشت. در حقیقت حاکم اصلی اروپا این شخص بود. هر دوی اینها کاتولیک به طور جدی. البته می‌بینید که در طی زمان مقتضیات در حقیقت سیاسی و ژئوپلیتیک خیلی مواقع مذهب اینها رو هم کمرنگ می‌کرد. بله، یک در حقیقت نقشه اون زمان رو اگر نگاه بکنید، امپراتوری عثمانی در شرق، آنچه که شما به قرمز می‌بینید در حقیقت امپراتوری چارلز پوینت فرانسه که دومن فرانسوای اول انگلستان. در ایتالیا ما کونته هایی رو داریم که به صورت مستقل زیر در حقیقت سلطه حاکم های شهرهای مختلف مثل ناپل، ونیز و غیره هستن، که درست حدود 40-50 سال قبل از این داستان ما اون ریاکسیون مذهبی سابونارولا در فلورانس داریم که آدم بسیار ضد بشر، مذهبی خیلی خشک، که حتی آلات موسیقی را میداد بشکنند و هر کسی مخالفت باش میکرد و میسوزون رو غیره بوده. یعنی اروپا در حال تحول بود، ولی نه به یک صورت. یعنی بین کشورهای مختلف هنوز نسبت به ریفورم ریاکسیون‌های مختلفی وجود داشت. در مشرق زمین سلیمان، یا به قول غربی ها سلیمان کبیر، امپراتور عثمانی بود و همزمان در ایران شاه طهماسب صفوی. یعنی آغاز دوره تودور حدودا همزمان با این دوره ها میشه. در مورد ریفرم که گفتم، البته چون صحبت من امشب راجع به ریفرم در اروپا به طور خاص نیست، اشاره میکنم بیشتر ریفرم در انگلستان برام است، ولی در مقابل این ریفرم ما در خود اروپا یک کنتر ریفرم داریم، یا در حقیقت جنبشی علیه ریفرم، که این پاپ در حقیقت پاپ پی پنجم، این میشه گفت سمبل مقاومت در مقابل نفوذ این ایده های نوین بود و کنسیلی درست میکنن، از عده‌ای دعوت میکنن و به اینها نام سربازان مسیح یا جزویت میگذارن که پایه‌گذار اونها یکی از در حقیقت نام کمپس های دانشگاه کنکوردی امروز به اسمش لویولا هست، ایگناسیو دو لویولا، که در حقیقت اینها اول سعی میکنن با آموزش و پرورش، به خاطر همینه که امروز مدرسه هایی که در حقیقت دست جزویت ها بوده خیلی معروفه، و در درجه دوم با ترور و از بین بردن مخالفین خودشون رو، یعنی طرفداران ریفرم و پروتستان ها رو به کشتن میدادن. لویولا ازش میبینید ریفرمیست دیگه ای به نام کلوین که اون هم خیلی معروف بود. البته بین ریفرمیستان در حقیقت اختلافات عقاید بسیاری زیاد بود. به طور مثال کلوین با لوتر اصلا رابطه خوبی با هم نداشتن، ولی به هر حال هر کدومشون در یک دومین از اروپا خیلی پیروان تحت تاثیر خودشون رو داشت. میرسیم به هنری هشتم. در حقیقت قسمت عمده یه صحبت امشب من راجع به دوران پادشاهی هنری و دخترش الیزابت اول. کلوین در چیز بود؟ در زوینگلی در سوئیس بود. کلوین در ژنو بود. بله در ژنو بود. به فرانسه می نوشت، چون فرانسه یکی از زبان‌های و لاتین هر دو. پورتری که اینجا می‌بینید توسط هانس هولباین جونیور، نقاش معروف اون دوره که متأسفانه یادم رفت براتون بذارم، نقاشی بسیار معروفی داره به اسم سفرا، دی امباسادرز، که این نقاشی رو شما در گالری ملی نقاشی در لندن در ترافالگار سکور میتونید ببینید. یه خصوصیت خاصی داره، یعنی یک بازی های ایلوزیون اپتیک داره. جلوی دو تا سفیر یک جمجمه ای هست که اگه از جلو نگاه کنید جمجمه است، از کنار نگاه کنید حالت عصا پیدا میکنه. خیلی جالبه. و اون پورتره های در حقیقت دربار تودور رو میکشیده. پورتری که اینجا میبینید هنری حدود 50 سالشه. هنری 57 سال عمر کرد. در جوانی مردی بسیار خوشخیافه بود، البته شاید این مقدار الان تصور ضعف باشه، بسیار ورزشکار، بسیار هنرمند. این هم مانند فرانسوا یک فرد واقعی دوران رنسانس بود، به این ترتیب که اولا به چند زبان صحبت میکرد، یعنی لاتین بلد بود، ایتالیایی بلد بود، فرانسه بلد بود، انگلیسی رو به خوبی مینوشت، میخوند، شعر میگفت، خودش موسیقی ساخته بود. حتی روایت هست یکی از آهنگهای کریسمس کرولزی که امروز خونده میشه نوشته هنری هشتمه، ولی این خیلی زیر سوال رفته. موسیقی می نوشت و غیره. بسیار مرد هنرمندی. در زمان پادشاهی پدرش هنری هفتم خیلی مایل بود که یک نوع ائتلافی با اسپانیا از قدرت‌های مهم اون موقع که خب به نوعی چارلز کوین توی اون حکومت می‌کرد به وجود بیاره و سعی کرد به خاطر همین با دختر کوین ایزابلای اسپاین که در حقیقت کاترین آراگون بود که تنها دختری بود که از فرزندان پدر و مادر زنده مانده بود و همراه پدر و مادر در جنگ‌های علیه مسلمان‌ها شرکت هم کرده بود به در حقیقت نامزدی و بعد ازدواج هنری هشتم در دوران جوانی در بیاد. البته قبل از اینکه به در حقیقت همسری هنری هشتم در بیاد، کاترین همسر برادر هنری بود، یعنی آرثر. فقط آرثر مشکلی که داشت بیماری که امروز به نام توبرکلوسیس شناخته میشه گریبانگیر اون بود و در 15 سالگی از دنیا رفت. و از اونجایی که خب پدر میل داشت که این ائتلاف بین اسپانیا و انگلستان برقرار بشه، در حقیقت زن برادر رو دادن به برادر حتی جوانتر. هنری از اول با این ازدواج خیلی موافق نبود، ولی خب به هر حال لوژیک پلیتیک و لوژیک دتا نسبت به در حقیقت مسائل عشقی به خصوص در دربارها خب دست بالاتر رو داشت. در ضمن کاترین بسیار کاتولیک، خیلی در حقیقت میشه گفت فنتیکی بود، اکثر روزهاشو در دعا و عبادت می‌گذروند. کمی در مورد دوروری‌های هنری براتون صحبت کنم چون شخصیت‌های خیلی جالبی هستن. از همه مهمتر این کاردینالی به اسم کاردینال وولزی که یکی از شاید بگم پدرسوخته‌ترین چهره‌هایی که شما در تاریخ انگلستان میتونید پیدا کنید این آدم بود و اروپا. وزیر الوزرا بود، یک نوع نخست وزیر بود و اون کنسپت در حقیقت پرینس رو این کاملا درش متبرده شده بود، جوری که شما در فرانسه هم سابق از این در نزد کاردینال دو ریشلیو و کاردینال مدلین دیده بودید. وولزی هم یه همچین آدمی بود، بسیار پول دوست و به دنبال خیلی هم شدید سعی میکرد نفوذش رو در نه تنها دربار انگلستان نزد هنری و حتی سعی میکرد کشیش های کنسیل واتیکان رو هم بخره که خودش بعد از فوت پاپ خودش به عنوان پاپ جدید انتخاب بشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی ثروت اندوخته بود، جوری که حتی مورد یعنی حسادت خود پادشاه را هم برانگیخته بود و از اونجا که خشم پادشاه خب اگر گریبانگیر این میشد میتونه سرش برباد بره، ناچار شد دومن بسیار بزرگی، یکی از دومنهای بسیار بزرگی رو که برای خودش ساخته بود و امروز هم هست به نام همپتون کورت، این رو هدیه بکنه به هنری که البته خب باز این خشم هنری رو در آینده فرو ننشاند. ولی خب امروز شما در انگلستان تشریف ببرید غیر از همپتون کورت تعداد زیادی از کالج های آکسفورد و کالج های دانشگاه کمبریج رو وولزی ساخته، البته نه برای دانشگاه، برای خودش ساخته بود که بعدها به تدریج اینها در حقیقت به چیز رسید و وولزی از کسانی بود که بهش رو میفروخت در زم به همپتون کورت رو اینجا میبینید، این رزیدانس در حقیقت اصلی این کشیش بود. شخصیت بسیار مهم در حقیقت محرمان هنری هشتم، شخصی که حتما میشناسید همتون، سر تامس مور، فیلسوف، سیاستمدار، نویسنده، هیومانیست بسیار بزرگ و آدم بسیار مذهبی در این حال، نویسنده کتاب معروف یوتوپیا که حتما اکثرتون شنیدید، که در این کتاب یک نوع مدینه فاضله‌ای رو پیشنهاد میکرد که در اون انواع و اقسام برابری ها هستش، اپورتونیتی های برابر هست، در حقیقت یک جامعه برتر. ولی همین آدم که در اون کتاب چیزی رو که کنه میکنه آزادی دینی و افکاره، همین آدم پروتستان ها رو به راحتی بالای در حقیقت دوشه بالای برای سوزاندن میفرستاده. کتاب معروفش. و شخص دیگری که یک وکیل بود که به مجلس عوام راه پیدا میکنه. در ضمن این رو بگم هنری با وجود تمام در حقیقت استبدادش و خودکامگیش خیلی پارلمانتاریست رو در انگلستان کمک کرد. در حقیقت بسیاری از قوانین جاری کشور در دست نمایندگان بود و نمایندگان از آزادی نسبتاً قابل توجهی برخوردار بودند. و کرامول هم به مجلس را پیدا میکنه، به مجلس عوام، البته لرد نبوده، و از طریق خود کاردینال وولزی که دیدید بهتون کشیشی که بهتون نشون دادم، کم کم به در حقیقت محرمان و دربار هنری هشتم راه پیدا میکنه. هر سه اینها به نوبت رول در حقیقت وزیر الوزرایی رو در دست میگیرن. اول وولزی بوده که بعدا مورد در حقیقت خشم هنری قرار میگیره و خب قبل از اینکه سرش در حقیقت قطع بشه از بدنش، خودش به مرگ طبیعی البته در بازداشتگاه در برج لندن، در تاور آف لندن میمیره. نفر دوم سر تامس موره که به اون هم میرسیم و اون هم سرش رو از دست میده. و نفر سوم تامس کرامول که او هم بعدها با سرش رو از دست میده. البته این کرامول با کرامول معروفی که حدود 70-80 سال بعد در تاریخ انگلستان ما بینیم که اون آلیور کرامبل ربط زیادی نداره، نسبت خانوادگی دارن البته، ولی اون آلیور کرامبل کسیه که در حقیقت تنها پریودیه در تاریخ انگلستان که انگلستان از سلطنت در میاد، به مدت 11 سال کامن ولث میشه و سر پادشاه چارلز اول رو میزنن به دلیلی که با پارلمان همکاری نمیکرده. البته اون به این دوره دیگه ربط نداره. بله، هنری و ملکه اولش، در حقیقت همون ملکه اسپانیولیش، کاترین آف آراگون، دارای یک فرزند میشن به نام مری، یا مری دی فرست، مری تودر در تاریخ شناخته شده و امروز هم موقعی که بار تشریف میبرین درینک معروفی به نامش هست به نام بلادی مری که از اسم اون اومده، که اون دختر همسر اول هنری و خودش بوده. هنری خیلی علاقه داشته که یک وارث مرد داشته باشه به دو دلیل. یکی اینکه نمیخواست اون تجربه در حقیقت جنگ روزها که بین طایفه های مختلف انگلستان پیش آمده بود و اون جنگ های بین در حقیقت فئودالیته های مختلف باعث کشتار و خرابی و ورشکستگی کینگدام پادشاهی او شده بود دوباره تکرار بشه، تصمیم بر این میگرفت که یک وارث مرد حتما داشته باشه که بعدش بعد از فوت خودش سر جانشینی او دعوا نباشه. و از طرف دیگه هم تا این تاریخ انگلستان فقط یک ملکه زن داشته و او هم ماتیلدا بوده که دوران سلطنت اون خیلی فاجعه بود در حقیقت، چه از نظر زمامداری، چه از نظر امور کشور و غیره، و این هم تا حدی روی در حقیقت فکر هنری اثر گذاشته بود که صرفا داشتن یک دختر یعنی مری کافی نیست برای محکم کردن جانشینی خودش. کم کم از کچین دوری میکنه، در این حالی که کچین از او هم محسنتر بوده و کچین اکثر روزهاشو در عبادت میگذرونده. به یکی از دخترانی که در دربار بوده، که البته اول پدر این دو خواهر در حقیقت مری و آن بولن، آمباسادور هنری هشتم در پاریس بودن، کم کم بهشون نظر پیدا میکنه. اول هنری با خواهر او با مری همخوابگی پیدا میکنه و در مدتی با هم بودن. آن که در حقیقت یا به نام آن هزار روز هم معروفه در تاریخ، نمیخواد در دامی که خواهرش افتاده بود بیفته و از پادشاه میخواد که اون علاقه و در حقیقت عشقی که نسبت به او داره رو فراموش بکنه، ولی این در حقیقت خودداری آن باعث میشه که هنری علاقه بیشتری باز به او پیدا بکنه، در حالی که خواهرش رو به راحتی به دست آورده بود، به راحتی هم اون رو کنار گذاشت، ولی آن پافشاری کرد. و بعد موقعی که دید به این ترتیب میتونه هنری رو در حقیقت به راهی که خودش میخواد بیاره وارد این بازی شد و نهایتا قبول کرد که در حقیقت به ازدواج هنری در بیاد، به شرطی که هنری کاترین رو، همسر اولش رو، دختر پادشاه اسپانیا رو، طلاق بده. همونطور که میدونید در آیین کاتولیک طلاق وجود نداره و این کار صرفاً به یک ترتیب ممکن بود، اینه که پاپ، یعنی پاپ کلمنت هفتم در این وهله از زمان اجازه رسمی بده، چون هنگامی که این با زن اولش هنری ازدواج کرده بود پاپ دیگری بود به نام جولیوس دوم. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم کاترین زن برادر هنری بود بعد پاپ می نوشت که در حقیقت اینها یک ازدواجشون همخوابگی درش نبوده، اینا هم بستر نشدن چون اولا بچه بودن 14-15 ساله بودن، دو آرتور برادر هنری بیمار بوده، سل داشته، پس بنابراین این ازدواج از نظر خداوند مانعی نداره. حالا برای اینکه این ازدواج رو بخوان کنسل بکنن، تنها راهش این بود که روم در حقیقت این اجازه رو بده. هنری کاری که میکنه به یکی از سفراش به نام ویلیام نایت این میسیون رو، این ماموریت رو محول میکنه و او رو به روم میفرسته، چون در این وهله نمیخواد، چون بو برده بوده که خود وولزی هم در حقیقت آمبیسیون های پاپ شدن داره، اون رو میفرسته به روم. در این موقع خود روم هم تحت تصرف سربازان چارلز کوین هستش و به یک نوعی پاپ زندانی امپراتور رومن امپایر در حقیقت. پس بنابراین نایت خیلی نتونست تماس زیادی با پاپ بگیره و بنابراین این ماموریت که به اون محول شده بود بی نتیجه ماند. هنری کاری که میتونه بکنه چاره ای نداره جز این که به کاردینال، یعنی به وزیرالوزراش کاردینال وولزی مراجعه بکنه و از او بخواد که این کار رو بکنه. کاردینال وولزی هم کاری که میکنه اینه که یک خبرگانی رو جمع میکنه، نه در روم این دفعه بلکه در انگلستان، به این بهانه که به پاپ میگه که هنری به عنوان پاسدار در حقیقت دین و مسیحیته و این در حقیقت در حق اون اگر نفرستید کاردینال ها رو، کنسیل کاردینال ها رو به لندن، در حق او در حقیقت ناحقی شده و این کار رو بکنید. کنسیل جمع میشه در لندن زیر در حقیقت ریاست وولزی و پادشاه بسیار امیدوار بوده که بتونن به نتیجه برسن. از یک ور الان پادشاه اسپانیا عوض شده و چارلز کوین و تمام اون مناطق در حقیقت سلطه داره. کاترین آف اراگون یعنی زن اول هنری عمه چارلز کوین هستش. خب از یک ور چارلز کوین نمیخواد این اجازه رو بده که در حقیقت عمش رو رپودیه بکنن، بفرستن بره. از طرف دیگه از اونجایی که پاپ هم تحت سلطه چارلز هست نمیتونه خود مختار این اجازه رو بده و این خیلی نکته جالبیه. یعنی ببینید کلیسا قدرت تام نیست در اروپا، یعنی کلیسا باید یک جوری با دربارها بسازه برای اینکه بتونه تصمیمی رو ارائه بده. به هر حال این هم بی‌نتیجه میرسه و وولزی اینجا در حقیقت مورد خشم پادشاه قرار میگیره. اول از کار بیکار میشه و دوست صمیمی او در دوران بچگی که همون فیلسوف سر تامس مور بود به جانشینی اون برگزار میشه. دختری که مورد نظر هنری بود آن بولن، از اونجایی که البته یه نکته ای را اینجوری فرانسوی باز کنم، متاسفانه هالیوود و سینما خیلی در حقیقت بی لطفی کردن نسبت به این زن و این را همیشه به عنوان یک حیله‌گر و بدجنس و اینا نشون دادن، در حالی که این زن بسیار خودرای خودمختار با سواد و تحصیل کرده برای زمان خودش، این هم به 5 زبان صحبت می‌کرده، موسیقی می‌دانسته و بسیار طرفدار ایده‌های رفرم بوده و خب اون در حقیقت حقه و دسیسه بازی و کلک‌های وولزی رو می‌دیده، در مخالفت با اون خب بلند شده بوده. از این که می‌بینه وولزی مورد خشم هنری قرار گرفته، اون خرسند میشه و سعی می‌کنه اون رو بیشتر در کنار بذاره. وولزی سعی میکنه باز با در نظر گرفتن در حقیقت رضایت آن بولن یک جوری به پادشاه نزدیک شه که این قبول نمیکنه و بعد سعی میکنه بر علیه این توطئه بکنه و شروع میکنه به نامنگاری با امپراتور چارلز و ملکه در حقیقت از کار افتاده که کاترین باشه. جاسوسان هنری مکاتبه ها رو پیدا میکنن و کاردینال وولزی در برج لندن به زندانی در حقیقت زندانی میشه و قبل از اینکه خب بیاد و سرش از بدن جدا بکنن به مرگ طبیعی میمیره. میتونیم بریم چرا؟ بعد از مرگ وولزی که در این حال وولزی نه تنها وزیر نخست وزیر هنری بود، آرچ بیشاپ آف کنتربری هم در حقیقت یعنی مرجع تقلید انگلیسا هم بود. کاری که ان میکنه چپلن خصوصی خانواده خودشونو، یعنی آخوند دومن خودشون رو، این رو میاره و به هنری معرفی میکنه، البته با کمک پادشاه فرانسه، چون فراموش نکنید که پدر ان بولین و مری بولین در فرانسه سفیر بوده. و از اونجایی که حالا یه مقدارم ژئوپلیتیک اینجا در حقیقت در چیز میاد، چون فرانسه هم کم کم داشت با چارلز میخواست وارد جنگ بشه، به یک نوعی به سمت یعنی در حقیقت انتخاب این کاندیدا شدن این شخص رو که تامس کرانمر نام داره، در حالی که یک در حقیقت کشیش بدون اون درجات لازمه فقه و نمیدونم اسمشو چی بذاریم اون رو طی نکرده بود، ولی یک شبه به در حقیقت مقام اعظم کلیسای انگلستان در میاد و آرچبیشاپ آف کنتربری میشه. عکسی از تاور آف لندن در این که در این مکانه که خب امروز جواهرات سلطنتی انگلستان در اونجا نگهداری میشه، مدتی کاخ بوده برای تعدادی از پادشاهان انگلستان و در این حال زندان شخصیت های معروف انگلستان هم بوده که اکثرشون سرشون از تنشون در اینجا جدا شده. این هم عکس امروز کل کمپلکس تاور آف لندن در مرکز لندن. هنری واقعا چیزی که امروز معروفه به عنوان پادشاهی که دارای 6 زن بوده معروفه، البته در کنار این 6 زن 3 تا معشوقه هم داشته که نسبت به زمان خودش خیلی کم بوده و از این معشوقه ها از یکیشون در حقیقت فرزندی پیدا میکنه به نام بله از دو تا معشوقه، 3 تا معشوقه اصلیش بسی بلانس، مری بولن که خواهر آن بولن بود و یکی از خواهران دوک آف استراتفورد یا دوک اول دوک سوم باکینگهام با اینها همبستری داشته که از یکی از اونها فرزند پسری پیدا میکنه به نام هنری فیتزروی که بعدها او را دوک آف ریچموند و دوک آف کورنوال مینامه، که عده‌ای از مورخین امروز بر این باورن که هنری چون فرزند پسر تا اون موقع نداشت سعی میکرد با این کار فرزند ناخلف خودش رو یک جور بهش مشروعیت ببخشه و احیاناً اون رو در نظر گرفته بوده برای جانشینی خودش. در فیلمی که اخیراً یکی دو سال پیش آمده بود بیرون به نام The Other Boleyn Girl یعنی داستان مری بولین خواهر آن بولین، یک اشتباه بزرگ تاریخی توش هست چون تو نشون میده که هنری از مری بچه دار میشه که این صحت نداره، یعنی امروز مورخین برای این عقیدن که دو فرزندی که کاترین و هنری که از خواهر آن بولین داشت به هیچ وجه فرزندان هنری نیستن و هنری هم هیچ قدمی برای اینکه به اونها مشروعیت ببخشه بر نداشته بود. به هر حال بین زنهای هنری زن اول البتون پورتری نسبتاً جوانیش کاترین آف آراگون در حقیقت دختر پادشاه اسپانیا، همسر دوم آن بولین، همسر سوم جین سیمور، همسر چهارم آن آف کلیو، همسر پنجم کاترین هاوارد و همسر ششم که در حقیقت هنری زودتر از او میمیره کاترین پار هستن، که حالا داستان هر کدوم از اینها رو فعلا به آن بولین رسیدیم براتون توضیح میدم. تا اینجا سوالی هست؟ بله اونم نمیگم الان متاسفانه خیلی این داستانا رو دیگه چیز کردن دستکاری کردن ولی اینطور نبوده به مرگ طبیعی میمیره.
چند تا بچه داشت؟
هنری 3 تا بچه خلف داشته که 2 تاشو در طی حیات خودش ناخلف میکنه بعد دوباره خلف میکنه قبل از اینکه بمیره و 1 فرزند ناخلف داشته. این موقعی که حالا بهش میرسیدم، به طور مثال موقعی که کاترین رو توسط کاردینال اون آخوند بی اصل و نسبی که میشه آرچبیشاپ آف کنتربری در حقیقت ازدواجش رو با کاترین منحل میکنه، چون اینجا مسئله طلاق نیست، منحل میکنه ازدواج رو، بنابراین فرزندی که یعنی مری دختری که از اون ازدواج اومده ناخلف یا حرامزاده به حساب میاد، بنابراین نمیتونه ادعایی بر تاج و تخت داشته باشه. همینطور برای الیزابت، یعنی فرزندش از زن دومش که به خاطر اون با روم در حقیقت جدایی به وجود میاد، چیزی که پیش میاد بعد از اینکه میده گردن ان رو همسرش رو بزنن خب و به او در حقیقت جرم ادالتری چی میشه؟ زنا میبندن، خب پس بنابراین اون فرزند هم نمیتونه ادعا بر تاج و تخت بکنه، اون هم ناخلف میشه. همسر سومش جین سیمور که خودش یکی از ندیمه های همسر دومش بوده، درست روزی که گردن همسر دومش رو میزنن، فرداش به ازدواج هنری در میاد و از او دارای یک فرزند پسر میشه به نام که بعدها میشه ادوارد ششم. و ولی هنگام زایمان دو روز بعدش یا سه روز بعدش از عفونت میمیره و اون فرزند میمونه به جای خود. همسر آخر هنری که یک بیوه، در حقیقت بیوه خیلی متمولی هم بوده، او برای اینکه میدیده هنری در حال مرگه، برای اینکه جای خودش رو بعد از مرگ هنری ثابت، یعنی محکم نگه داره و اونهایی که ادعا بر تاج و تخت داشتن سراغش نیان، میاد از هنری میخواد که در حقیقت دو فرزند دختر خودش رو دوباره لژیتیمایز بکنه و دوباره یک نوع در حقیقت خلافشون بکنه. به این ترتیبه که چیز میشه. پرتغال جدا بود، بله. اصولا ببینید، اسپانیا، حتی خود اسپانیا و پرتغال جاهایی هستن که همراه با ایتالیا میشه گفت مرکز انکیزیسیون و تفتیش عقایده. حالا به دلایلی اینها اونجور نفوذی رو که ایده های پروتستان و نوین در اونجا داشته پیدا نکرده، ولی خب در این زمان ما هنوز در اوج قدرت پرتغال هستیم، یعنی دریانوردانی مانند ماجلان و کودگاما و غیره و غیره دارن دریاها رو می نوردن. بعد از اینه با روی کار اومدن در حقیقت صنایع جدید و به خصوص الیزابت اول، دست‌اندازی بریتانیا به دریاهای دنیا، شکست نیروی دریایی اسپانیا که به زودی بهش می رسیم، اینها همه باعث میشه که امپراتوری های جنوب اروپا به طور خصوص در حقیقت اسپانیا و پرتغال رو به افول برن و از اون بر اروپای غربی و شمالی رو به بالا رو. من قبل از اینکه به اینجا برسم راجع به جدایی در حقیقت کلیسای انگلستان و روم صحبت بکنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، تمام تلاش هایی که هنری میکنه برای اینکه از پاپ این اجازه رو بگیره که از کاترین جدا شه عملی نمیشه و تصمیم بر این میگیرن که با به رسمیت شناختن آرشبیشاپ جدید کنتربری یک طرفه ازدواج قبلی رو منحل بکنن، ازدواج جدید رو یعنی با آن بولین رو به رسمیت بشناسن و فرزندانی که از این ازدواج به دست میان رو به عنوان وارثین تاج و تخت بشناسن. خب البته این شکاف که میگم، شکاف صرفاً بین کلیسای انگلستان و کلیسای روم هست، این به معنی رفرم نیست. رفرم در انگلستان توسط کسانی که جانشین هنری هشتم میشن به وقوع میپیونده، یعنی فرزند پسرش اول ادوارد ششم، بعد یک دوره باز بازگشت خیلی خشنی به کاتولیسیسم داریم که از دختر اولش، دختر کاترین آف ارگان، یعنی مری اول یا همون ولادیمیری که گفتم، که جوری انتقام مادر رو هم میخواست بگیره، و بعد دوران الیزابت اول که دیگه در حقیقت اوج به وجود اومدن کلیسای آنگلیکن هستش. در این میان چندین تا اکت در پارلمان انگلستان در حقیقت تصویب میشه که قدرت کامل رو از این به بعد به هنری میدن و همه باید قسم به هنری بخورن و هیچ پرنس یا اتوریته خارج از مرزهای انگلستان رو به رسمیت نمیشناسن و از اون تاریخ به بعد پادشاه انگلستان نه تنها هد آف استیت، بلکه واژه پاسدار دین هم، دیفندر آف د فیت هم پیدا میکنه و این تیتر رو امروز ملکه الیزابت دوم هم از خاندان ویندزور در حقیقت هنوز داره به عنوان بله. و همه باید در حقیقت این الیجنس و این وفاداری رو به هنری ادا بکنن. زن در این میان آن بولین یک فرزند دختر به دنیا میاره که الیزابت هست. الیزابت هم به این دلیل اسمش رو میذارن که نام مادر هنری الیزابت آف یورک بوده، در حقیقت به عنوان تمجید از اون این اسم رو این دختر میذارن که بعدها تاریخ انگلستان و دنیا رو به اسم این زن رقم میزنه. و فرزند دیگه ای پیدا نمی کنه جز دو تا، در حقیقت حاملگی میسکریج، در حقیقت بچه رو میندازه و یکی از این فرزندها هم فرزند پسری بوده که در 4 ماهگی اون رو از دست میده. دلیلش هم این بوده که هنری مرد ورزشکاری بوده، در حتما دیدید ورزشی که در دوران قرون وسطا خیلی در اروپا توی فیلم ها دیدید که از دو بار با اسب میرفتن و با نیزه همدیگر میزنن، هنری زخمی میشه و تا مدتی بیم از این داشتن که جانش رو از دست بده. خبر موقعی که به ان میرسه قش میکنه و بچه رو میندازه. و این مورد خشم پادشاه قرار میگیره، چون پادشاه حالش خوب میشه و کم کم به فکر این میرسه که خب آن رو هم رد بکنه بره و ازدواج دیگه ای بکنه، ولی خب به این راحتی دیگه نمیتونه، چه کمچین هزینه ای انگلستان داده بود. یعنی خود هنری کاردینال که دیگه نه آرچ بیشاپ کنتربری کرنمر، اینها همه توسط پاپ از مسیحیت خلع شده بودن، افتاده بودن، طرد شده بودن. و خب در انگلستان شما یک مردمی دارید که هنوز در باطن کاتولیک، به ظاهر بعد وانمود به در حقیقت فرمانداری از پادشاه در حقیقت با دین جدیدشون بکنن. هرچند که خود هنری در خلوتش به یک نوعی کاتولیک مونده بود و در از بین بردن پروتستان ها کوتاهی نمی کرد. این نکته خیلی مهمه. یعنی جدایی هنری از روم به معنای ورود پروتستانتیسم هنوز نیست. و همطور که خدمتتون عرض کردم، نخست وزیرش تامس مور، فیلسوف معروف، او هم کوتاهی از اینکه پروتستان ها را از بین ببره، مبارزه با تست های لوتر بکنه در انگلستان نداشت. فقط موقعی که هنری اتوریته پاپ رو به رسمیت نمیشناسه، از اونجایی که مور کاتولیک بسیار دینداری بود نمیتونه قبول بکنه. حتی روزی که این پست رو قبول کرده بود با هنری شرط کرده بود و گفته بود که به شرطی من قبول میکنم که همیشه احترام بذاره که من وجدانم قبل از پادشاهمه. و هنری گفته بودن با این مشکلی ندارم، چون 100% اطمینان کامل به اون شخص داره. ولی نهایتا موقعی که میرسه تامس مور هم سرشو سر وجدانش از دست میده. انگلیکن چرچ یه پدیده جدیدی بود دیگه الان. البته تعداد زیادی از مردم، مثلا یکی از آشبیشاپ ها به نام فیشر، این رسما مخالفت میکرد و میگفت شماها دروغگویید و اینطور نمیشه، ولی خب اون رو در اول در آب جوش گذاشتنش و بعدم سرش رو زدن. یعنی بله بله تامس مور، بله داستان تامس مور بود. بله جانم، چرچ امروز انگلستان همین چرچی که از
این جلال همه جای دنیا هست، از آنسان مورال هم هست، با همین مطبعه هم بیدم ریفورم شده یا همین همون موقعی شده.
ببینید انگلیکن چرچ در حقیقت چرچ انگلستانه. خب مسلماً با پدیده مهاجرت و غیره و غیره به جاهای دیگه هم رفته، ولی میشه گفت دین در حقیقت کینگدام انگلستانه. میشه گفت جزوی از خانواده پروتستانتیسمه، ولی خب پروتستان ها شما در مثلا لوتریان رو دارید، نمیدونم بپتیست ها رو دارید، غیره و غیره و غیره، یکی نیست با هم، متفاوت.
این
در
حقیقت
نوعی نسیناتیسم دینی است. 100% در حقیقت هنری یه دم بر این عقیدن که تمام این داستان های ازدواج و سر زدن و نمیدونم رکودیه کردن همسر و غیره، اینها بهانه‌ای بوده که هنری خودش رو از در حقیقت اون توتل پاپا بیرون بکشه. البته به این جرأت من نمیتونم بگم، چون هنری بسیار شخص مذهبی بود و واقعا خودش یک رساله‌ای نوشته بود در دورانی که هنوز مشکلی با روم نداشته بود، که در حقیقت 7 اصول دین رو به 3 سکما اون رو خودش رو پاسدار اون میدونست. این که تا چه حد میخواسته واقعا با روم به هم بزنه، من فکر کنم بیشتر خب داستان این بوده که میخواسته به یک نوعی جانشینی خودش رو در انگلستان و خاندان خودش رو اطمینان حاصل کنه ازش، و خب این منجر به این داستان ها شد. فکر نمی کنم یک برنامه از پیش، ولی اینی که شما میگید مسلماً چیزی که از این داستان میاد بیرون، عنصر ناسیونالیسم دست بالا رو نسبت به عنصر دین پیدا میکنه. و این روند تنها در انگلستان نیست، شما کم کم در تمام اروپا رشد ناسیونالیسم رو حدوداً از این قرن 16 به بعد میبینید که تا قرن 19 دیگه به اوج خودش میرسه. بله و خدمتتون عرض میکنم که چگونه هنری سعی میکنه از دست همسر دومش خلاص شه و برای او توطئه ای پیدا میکنه و میگن که این به یک نوعی همخوابگی با برادر خودش داشته به نام جورج بولن، و اونها رو میگیرن سر میزنن، ملکه هم به عنوان ادالتری یا زنا محکومش میکنن، البته خیلی ساختگی، یعنی یک دادگاه کاملا ساختگی ایجاد میکنن و سر او را هم از تنش جدا میکنن و برای جدا کردن سرش هم خب معمولا اون موقع ها با تبر میزدن. هنری برای اینکه خب علاقه شخصی به ان داشته، یک در حقیقت کسی که یک نمیدونم کسی که اعدام میکنه رو چه میگن، به جلاد خیلی معروفی رو از پاریس میارن که میگن با ضربه شمشیر خیلی بی‌درد سر رو جدا میکرده و برابر 2 سال حقوق یک آدم معمولی رو به اون میدن که زن همسرش رو با یک ضربه شمشیر از هم جدا بکنه. همسر سوم هنری جین سیمور که همطور خدمتتون عرض کردم از ندیمه های آن بولین بود، روزی که اون رو اعدام میکنن به نامزدیش و 2-3 روز بعد به همسری هنری در میاد، فرزند پسری به اون میده که خودش هنگام زایمان میمیره. این فرزند ادوارد نام داره که بعد از هنری به تخت سلطنت مینشینه. اینجا رو یه ذره تندتر میدم چون هنوز بریشه. همسر بعدی او و هنری همیشه ادعا داشته که جین همسر واقعی من بوده چون اون به من یک فرزند در حقیقت پسر داد. همسر بعدیش زنی بود از یک خانواده خیلی معتبر پروتستان به نام آنا کلیفز. این رو اون از دوروبری های هنری هشتم شخصی به نام تامس کرامول که گفتم وکیل بود در مجلس عوام، این در حقیقت به خاطر اینکه یک پروتستان خیلی فعالی بود و می‌خواست این ایده ها رو در انگلستان ترویج بده به هنری معرفی میکنه. البته آن در هلند زندگی میکرد و برای اینکه بگن هنری میپسند یا نه، هولباین رو نقاش معروف رو به هلند فرستادن تا چهره ای از او بکشه. صحبت هست که هولباین خیلی دستکاری کرده در این چهره و خواسته اون رو خوشگل نشون بده و این موقع که به انگلستان میرسه هنری جا میخوره و خیلی پشیمونه. هنری خیلی پشیمونه از این انتخابش و با کرامبل خیلی بد میفته و او رو با اسوبانی این کار میدونه و سر کرامبل رو از تن جدا میکنه. البته ایده ای هم معتقدن که نمیشه خیلی هم بد بوده چون آن نقاش یعنی هولباین باز هم مورد التاف پادشاهی قرار میگیره و اگه قرار بود اینقدر در حقیقت تفاوت باشه بین اون چیزی که او کشیده بود و اون چیزی که در حقیقت بوده، احتمالا سر اون هم از تن جدا میشد. ولی به هر حال آن زن بسیار زرنگی بوده و این موقعی که میبینه پادشاه به او علاقه چندان نشان نمیده، اولا در ملایام ادعا میکنه که پادشاه با من در حقیقت همبستری نداشته و فقط شبها می اومده به آپارتمان های من و روی پیشانی منو بوس میکرده و میرفته و بنابراین به راحتی هنری تونست ازدواجشو منحل بکنه بدون اینکه اون مشکلات قبلی رو داشته باشه، ولی در این حال تمام دارایی های زن دومش رو آن بولین رو بخشید به این آدم و در این حال به او لقب خواهر پادشاه رو هم دادن و این به این ترتیب جان خودش و اموال خودش رو به یک جوری نجات داد. همسر بعدی کاترین هاورد، سن اون رو تخمین میزنن موقعی که همسر هنری شده، هنری 52 ساله بین 17 تا 22 سالش بوده. مطمئن نیستن البته. اشتباهی که این زن میکنه اینه که با 2 نفر معشوقه میشه در خود دربار، با یکی از وزرا و یکی از در حقیقت معشوقه های سابقش و از اونجایی که کاترین هاورد متعلق به یک خانواده اسکاتلندی کاتولیک بسیار دینداری بودن، آرکبیشپ آف کنتربری در حقیقت کرانمر به پادشاه میگه که آقا زنت بعدش خرابه و پادشاه قبول نمی کنه این رو، ولی بعدها با در حقیقت پروفایی که براش میارن متوجه میشن و کاترین هم سر خودش رو برباد میده و سرش از تن جدا میشه. بله. نه زن اولش مرد، به مرگ طبیعی مرد. هنوز همسر دومش ملکه بود و همسر سوم که همونطوری گفتم بیوه متمولی بود به نام کاترین فار که این یک مقدار شاخ شده بود با هنری سر مسائل دینی چون او هم پروتستان بود و میتونست به راحتی سرش رو از دست بده، ولی خب خودش رو به عنوان خیلی زن مطیعی در برابر نگاه هنری معرفی کرد و به این ترتیب هنری خب مورد در حقیقت عصبانی از دست او نشد و این هنری فوت میشه و این در حقیقت بعد از هنری از دنیا میره. این داستانش به طور خلاصه داستان 6 زن معروف هنری هشتم. بعد از اینکه هنری میمیره همونطور خدمتتون عرض کردم فرزندش از همسر سومش ادوارد یا ادوارد ششم به تخت سلطنت میشینه. فقط ادوارد در این موقع 9 ساله بوده، بنابراین طبق قانون نمیتونست سلطنت بکنه. میان و یک شورای سلطنتی درست میکنن. این شورای سلطنت از برادر مادر این پادشاه، یعنی برادر جیمز تیمور، تشکیل میشه که همگی طرفدار رفرم هستن و از این تاریخی که ایده های پروتستان ریشه میگیره و به سرعت رشد میکنه در انگلستان، رفتار بسیار در حقیقت خشنی با کاتولیک ها میشه و اکثر اونها رو قتل عام میکنن و این در حقیقت میشه گفت شورای سلطنت هست که حکومت میکنه بر انگلستان به امید اینه که ادوارد به سن سلطنت برسه، ولی ادوارد در 15 سالگی بیمار میشه و از دنیا میره. البته این شورای سلطنت سعی کرده بود یک دختری را از اشراف زادگان که ولی از مستقیما از خاندان تودور نبودند به نام لیدی جین گری به جانشینی سلطنت او بچینن که مانع از رسیدن دو دختر اول هنری هشتم، یعنی مری اول و الیزابت اول بشن. البته این عملشون به جایی نمیرسه و جین گری فقط به مدت 9 روز سلطنت میکنه، دستگیر میشه، سرش از تنش جدا میشه و مری اول تودور یا در تاریخ به نام مری خوناشام بلادی مری به سلطنت میشینه. میگم بین 9 سالگی تا 15 سالگی، یعنی 6 سال، و در حقیقت نفر اولش برادر مادر پادشاه جدید بود. جین سیمور زن سوم پادشاه هنری هشتم برادری داشت که این برادر در حقیقت شورای سلطنت اون رهبری میکرده و اینا همه پروتستان بودن. زن که خدمتتون عرض کردم سابقه هم داشته، البته سابقه خیلی روشنی نبود، کوین ماتیلدا بود که پیش از این به چیز رسیده بود، ولی نه، به خصوص که الان حرف اول رو در انگلستان پادشاه میزنه، یعنی دیگه حتی اجازه پاپ هم لازم برای هیچ چیزی نیست، یعنی پادشاه نماینده خداوند روی زمینه، بنابراین حرف پادشاه دیگه بالاتر از اون چیزی ردخور نداره. حتی یه مسئله رو اشاره نکردم، چندین تا، یعنی این مسائل که الان گفتم بیشتر در درون در اندرون من دربار انگلستان تعریف کردم، در سطح جامعه ما شورش های زیادی رو داریم. در یکی از این شورش ها هنری حتی از اینها میخواد که شورش نکنید، بیاید با من صحبت کنید، من پادشاه شما، من میخوام بر غرب ها حکومت بکنم، و موقعی سران شورش رو به قصر خودش دعوت میکنه میگه شما هر گله‌ای دارید برای من بنویسید. همین که مکتوب میشه این رو سند میکنه به عنوان خیانت به نماینده خدا روی زمین و اونا رو میگیره و سر میزنه، چون دیگه بالاتر از حرف پادشاه حرفی وجود نداره. بله، مری اول که به سلطنت میرسه اولا ادوارد میمیره در سن 15 سالگی. آن شورای سلطنت سعی میکنه که لیدی جین گری رو به سلطنت برسونه، ولی کسی که از خون خاندان تودور نیست. ما دو تا دختر از خون پادشاه داریم، زن آخر هنری هشتم کاترین پار، اگه یادتون باشه گفتم که هنری رو بر این کرد که فرزندانش رو از ناخلفی در بیاره و خلف بکنه، یعنی اونها بعد از ادوارد به ترتیب اول مری و بعد الیزابت وارثین تاج و تخت می شدن و مری به سلطنت میرسه. مری که به سلطنت میرسه نسبتاً برای مری که به سلطنت میرسه، البته پیر که میگیم مثلا فرض کن حدود 29-30 سالش بوده ها برای اون زمان، یعنی چون متوسط سن در انگلستان تودور 35 سال بوده، این هم باید توجه کرد، یعنی ما الان مثلا میگیم هنری 57 سال مورد پادشاه بوده، خب از یک قضا و بهداشت و زندگی مرفه تری برخوردار بوده تا مردم در سطح شهر. مری آیین کاتولیک رو برمیگردونه دوباره به قدرت. چرا؟ چون مادر اسپانیولی کاتولیک بسیار فنتیک و انتقام مادر رو همه جوری میخواد بگیره. در این کار با فیلیپ دوم پرنس اسپانیا که بعدها پادشاه اسپانیا میشه ازدواج میکنه. این برای انگلیس های مقدار قبول کردنش سخته، چرا که در حقیقت اسپانیا در چند جنگ با انگلستان برخورد داشته و حالا ملکه‌شو میره و پرنس و پادشاه آینده اسپانیا رو به همسری خودش در میاره و تعداد زیادی از پروتستان ها رو مری به کشتن میده. حتی یک دونه از آپرایزینگ هایی هم که در اون زمان انجام میشه تمام رهبرانشون رو میده و میکشن به طرق خیلی وحشتناکی و به همین دلیله که به نام مری خوناشام در تاریخ این شناخته شده. یکی از این شورش ها که به نام وایت نام داره، به نام شخصی به نام وایت، بعضی از مورخین معتقدن که الیزابت در این دوره میشه گفت زندانی بوده یا تحت نظر بوده در یک خانه ای، معتقدن که در اون شورش سهیم بوده و بر علیه مری میخواستن توطئه بکنن. الیزابت زن بسیار زرنگی بوده و سعی نمیکرده که دم لای تله بده و هیچ موقع مری نتونست مدرکی رو پیدا بکنه که خواهرش رو در حقیقت به دام بندازه و به عنوان خیانت اون رو بده سرش رو از تنش جدا بکنه. و حتی الیزابت تا این حد رفت که در ظاهر با اینکه تمام تربیتش به عنوان یک دختر پروتستان بزرگ شده بود، در ظاهر در مقابل مری آیین و آداب کاتولیکا رو اجرا میکرد. به هر حال مری در یک زمان فکر میکنن که حامله است و الیزابت رو صدا میکنه که از اون منزلی که تحت در حقیقت سورویانس هست بیارنش که ناظر این بارداری این بشه. به دو دلیل که اگر یک موقع در این بارداری خودش مرد و فرزندش مرد، به هر حال خواهر ناتنیشه، اون به سلطنت برسه، به هر حال از خاندان تودوره، و اگر فرزندی به دنیا آمد بدونه که دیگه ایده تاج و تخت رو باید برای همیشه از سرش بیرون بکنه. به هر حال اون بارداری نبود بلکه شروع سرطان در حقیقت معده مری بوده و چند سال بعد هم مری رو از این دنیا میبره و الیزابت به سلطنت میرسه. بسیار جوان بوده موقع که به سلطنت میرسه و میشه گفت عده‌ای معتقدن که بزرگترین پادشاه یا در حقیقت ملکه تاریخ انگلستان بوده. دلیل داره که صورتش رو سفید میکنه. البته این نقاشی عده‌ای معتقدن که بعدها کشیده شده، یعنی به اون تاریخی که میگن نیست، چون بعد از یک تاریخ الیزابت صورتش رو سفید میکنه. دلیلش همینه که لقب الیزابت ملکه باکره بوده، The Virgin Queen. البته این ورژینیتیش خیلی زیر سواله برای اینکه معشوقه های بسیار زیادی داشته، ولی هرگز تصمیم به ازدواج نمیگیره با اینکه پارلمان بارها ازش میخوان به خاطر تاج و تخت، به خاطر در حقیقت وارثه ها، به خاطر امنیت، به خاطر نظم ازدواج بکنه، حتی به دلایل میشه گفت ژئوپلیتیک ازدواج های بین درباری بکنه که الیزابت هرگز جواب نمیداده، نه آره میگفته نه نه. ولی به یک بخشی مقطعی از سلطنتش که میرسه خودش این نام رو میذاره که من در حقیقت باکره هستم و من شوهرهای زیادی دارم و این شوهرها my good people، یعنی در حقیقت سوژه های من هستن یا رعیت های من هستن، شوهرهای من، انگلستان شوهر منه، و به همین دلیل صورتش رو سفید میکنه که کسی دیگه اجازه تماس با او رو نداشته باشه و در حقیقت او به ازدواج انگلستان در بیاد. البته تا این تاریخ معشوقین زیادی داشته، یکی از اونها همبازی دوره دوران طفولیتش بوده به نام دادلی، کس دیگه یک دوز دریایی بوده که بعدها لقب سر میگیره، سر واتر رالی، که بسیار معروفه چون این دور آمریکای جنوبی رو زد با کشتیهاش و اومد و در آمریکا کلونی درست کرد که امروز هم نام ملکه رو میبره و اون ویرجینیا به نام The Virgin Queen هستش. و خب این باعث ثروت‌اندوزی انگلستان شد، چون تمام طلایی که شما در امریکا داشتید و در جاهای دیگه، چون در زمان الیزابت ما شاهد رشد خیلی بزرگ اقتصادی انگلستان هستیم. صنعت نساجی انگلستان تا اواسط قرن بیستم حرف اول دنیا رو میزد، در این زمان در حقیقت بنیان شده. کشاورزی رشد خیلی زیادی کرد، کشور رو به صنعتی شدن رفت، صنایع دریایی، دریانوردی بسیار رشد کرد. البته این میراث هنری بذر اون رو کاشت، ولی خب در زمان الیزابت به خصوص به خاطر رقابتی که با هلندی ها داشتن دریانوردی خیلی رشد پیدا میکنه. شکست ناوگان دریایی اسپانیا که حالا بهش میرسم باعث تسلط یک جانبه انگلستان روی دریاها میشه و همه اینها باعث میشه که انگلستان تبدیل به یک قدرت جهانی بشه. آمباسادورهای مختلفی به هندوستان و به ژاپن میفرسته، یعنی دوران شوگان‌ها در ژاپن در حقیقت دورانی که الیزابت پا به اونجا میذاره. کمپانی هند شرقی توسط الیزابت پایه‌گذاری میشه که خب ولش حداقل در کشور خودمون میدونیم همه، و غیره و غیره و غیره. یعنی واقعا به خاطر همینه که دو لقب برای این دوره میگن، یا میگن the Elizabethan era یا میگن the golden age، یعنی برای انگلستان اینقدر پایز اهمیت این دوره. این در حقیقت اون دوره ایه که میشه گفت خب الیزابت از نظر سن هم بالاتر رفته و یک جوری خودش رو در حقیقت همسر انگلستان میدونه و اجازه نمیده کس دیگه ای باهاش در حقیقت هم بستری داشته باشه. به هر حال ما الان بین سالهای 1500 ببینید، الیزابت 1603 مرد، 45 سال سلطنت کرد، یعنی بگیرید حدود 1500 مثلا فرض کنید 60 تا 1603. چند مسئله مهم که پیش میاد در دوران سلطنت الیزابت، مهمترین اون تثبیت کلیسای انگلستان، The Anglican Church، با دو سه تا اکت مختلف که از پارلمان رد میکنه. یکیش اکت سوپرماسیه که همونجور که زمان هنری بود، الیزابت هم به عنوان در حقیقت Head of State و Head of Church معرفی میشه، Defender of the Faith، فقط چون زن بوده و در اون زمان نمیتونستن امور در حقیقت غیر عرفی رو، یعنی شرع رو در حقیقت به یک زن بسپارن، جایی که بگن Head of Church بهش گفتن Governor of the Church. یعنی با این حال این زن بازی، یعنی میدونست جای خودش رو و زمان خودش رو، در حالی که میشه گفت یک فمینیست قبل از زمان خودش هست. باعث شد که کلیسای آنگلیکن در حقیقت ریشه پیدا بکنه، البته با کاتولیک ها مبارزه کرد، ولی خب اون خشونتی رو که خواهرش در مقابل با پروتستان ها به کار برده بود و یا پدرش در مقابل با پروتستان ها به کار برده بود یا بعد با کاتولیک ها، الیزابت به اون حد خشونت نکرد. دلیلش هم این بود، یک جمله معروفی ازش هست که من نمیخوام پنجره به وجدان درونی و کانشس مردم بزنم، من میخوام مردم مطیع و فرمان بر من باشن. در حقیقت با مذهب رو یک جوری کرد، یک امر خصوصی، و این خیلی در حقیقت نقطه عطف مهمیه در تاریخ اروپا که خب این مسلماً بعدها در جاهای دیگه هم ما شاهد این هستیم. این از نظر رفرم‌های مذهبی. از نظر رفرم‌های اقتصادی اگه بگم، مقدارش الان براتون نام بردم، مهمترینش در سیستم زمینداریه، چون قبل از در حقیقت تودورها زمین به حالت تعاونی توسط مردم بهره برداری میشد. در زمان اینها که ما با شروع در حقیقت نطفه های اولیه سرمایه‌داری نوین هستیم، یک جوری میگیم این که اینکلوژر ها به وجود میاد. اینکلوژر ها یعنی هر کسی زمین خودش محدوده و این زمین دیگه به طور مثال اگر مال منه، مثلا محمد نمیتونه بیاد از توش اینجا کشت و کشاورزی بکنه، یا باید برای من کار بکنه و یا اینکه نمیتونه. این خودش باعث میشه که مقدار زیادی از در حقیقت نیروی کار از روستاها بره و به طرف شهرها بره، که این پایه اول چند تا چیزه. یکی پایه اول صنعتی شدن انگلستانی، یعنی یک نیروی عظیم کار داریم آماده به کار که میاد در شهرها و اون صنعت نساجی که به وجود اومده رو میخواد در حقیقت سپورت بکنه. مسئله دوم اینه که شما موقعی در شهر بودین، از نظر اجتماعی این خیلی جالبه، معمولاً کلیسا یا دهکده شما را به ازدواج کس دیگه ای در می آورد. از اونجایی که شما از اون محیط خودتون کنده شدید و ریشه هاتون کنده شده و به شهر میاد، کسی رو نمیشناسید، مسئله ازدواج عشق به وجود میاد. یعنی شما پارتنر خودتون رو انتخاب میکنید روی افینیتی که دارید، روی علاقه ای دارید. یعنی یک تغییر خیلی عمده ای در ذهنیت مردم هم این مسئله به وجود میاره. در مورد اگه میشه بریم جلوتر، بله، چیز اینها در حقیقت دوروبری های الیزابت هستن، سر فرانسیس دریک و بعدش بکنم والتر رالی باشه، همون دریانوردانی که به نام انگلستان میرن و کشورگشایی میکنن. در این حال دریک به کشتی های اسپانیولی حمله میکنه و مقدار زیادی از خلای اونا رو میدوزه و خزانه های انگلستان رو پر میکنن. بفهمه
زمانی که زمین
ما الان ببینید در 1580 تا 90 هستیم، انقلاب فرانسه 1789 هست. بله.
ولی اومد در انقلاب فرانسه در این جاده به جایی که بیاد همین روش رو انتخاب بکنه، اومد چون قبلن کسی از حقوق مدنی برخوردار بود که مالک باشه، جایی این اصل رو از بین ببره، اومد همه مالک زمین کرد. و در انقلاب فرانسه مردم در انقلاب صنعتی مردم از ترس این که حقوق مدنیش از دست نده نرفتن توی صنعت.
خب اصولا میبینید انگلستان از این نظرها واقعا از فرانسه جلو بود همیشه. یعنی 1000 سال ما پارلمانتاریسم در انگلستان داریم، در قرن 13 ما ماگنا چارتا رو در انگلستان داریم. خب اینها در فرانسه نیست واقعا در اون تاریخ ها. این تفاوت ها هست. عکس قبلی اگر میشه، شخصیت بسیار جالبی حامی جان ملکه الیزابت سر فرانسیس وولزینگهام، این پایه‌گذار اینتلیجنس سرویس بوده، سرویس اطلاعاتی انگلستان که امروز به MI5 و MI6 تبدیل شده. آدمی حیله‌گر، پیوریتن البته، ولی بسیار کارآمد و میشه گفت امنیت رو در امپراتوری الیزابت والزینگهام برقرار میکرد و جاسوساش بسیار کاری بودن و خب شاید تا حدی این چیز رپیوتیشن جاسوس بازی انگلیس ها از این دور است واقعا، چون والزینگهام با انواع و اقسام حیله ها هم اعتراف می گرفت، هم توطئه ها رو خونسا می کرد و هم حتی در جهانگشایی الیزابت هم به او خیلی کمک کرد. بله، شخصیت خیلی جالبی در این دوران دخترموی خود الیزابت هست به نام مری کوین آف سکاتس، یعنی در حقیقت مری ملکه اسکاتلند که از خاندان استیوارت هست از طریق پدر و خودش به همسری فرانسوای دوم پادشاه فرانسه اول دوم اینجا در میاد که البته او در دوران جوانی از دنیا میره و لقب دیگه‌ای که مری استیوارت داره لگن بلانشه یا ملکه سفید، به این دلیل که در فرانسه رنگ سفید رنگ سوگواری بوده و این در اکثر دوران سلطنتش، حالا عکس خیلی خوبی من انتخاب نکردم، ولی لباس‌های سفید بر تن می‌کرده. به هر حال درست دو شخصیت متفاوت با الیزابت، یعنی الیزابت کسی که نمی‌ذاشته احساساتش غالب بر تصمیم‌گیریش بشه، در حالی که مری کسی بوده که خیلی احساساتی بوده و داستان‌های عشقیش با مشوقه‌های مختلفش و غیره خیلی موقع‌ها باعث شد که در موقعیت خیلی خطرناک و خطرناکی قرار بگیره. به هر حال به اسکاتلند میاد از فرانسه و اونجا سعی می‌کنه توطئه‌ای بر علیه الیزابت بکنه و برای استقلال اسکاتلند و در عین حال چون از خاندان خود اونها بوده میتونسته ادعای سلطنت انگلستان رو هم بکنه. در نبردی که با پروتستان‌های لردهای اسکاتلند پیدا می‌کنه، چون موقعی که به انگلستان به اسکاتلند برمیگرده از فرانسه، الیزابت اونجا رخنه کرده بود و بسیاری از پرنس‌های لوکال اوردی پروتستان بودن، در اون نبرد شکست می‌خوره و می‌گیرن زندانیش می‌کنن. نهایتاً چاره‌ای پیدا نمی‌کنه که جز فرار بکنه و بیاد به انگلستان نزد دخترموی خودش که دشمنش هم هست. به عنوان که به هر حال هر دو از در حقیقت خون سلطنت هستن و اشرافزاده هستن، بنابراین جونش در امانه. الیزابت اون رو می‌گیره و به خواسته بسیاری از مشاورینش، چون الیزابت بسیار گوش به مشاورینش می‌داده، یعنی زنی بوده که با اینکه میشه گفت یک نوع استبداد منوری رو ایجاد کرده بود، ولی با این حال از مشاورین بسیار صالحی برخوردار بود. یکی از اونها سسیل و دیگری والزینگهام به اون میگن که این برای تو خطرناکه، تاج و تخت و سلطنت تو رو به خطر میندازه، بهتره شرش رو بکنی. به مدت 20 سال 19 یا 20 سال در انگلستان زندانی بوده و نهایتاً و چون کاتولیک بوده میتونسته در حقیقت رهبری کاتولیکایی که هنوز با اتوریته الیزابت همچین رابطه خوشی ندارن اونها رو به قیام بلند بکنه، به خاطر همین میدن و سر این همسرش جدا میشه. روایت های مختلفی هست، میگن موقعی که سرش رو میزدن تبر درست به گردن نمیخوره، به اوکسیپیوتش میخوره و خب این چند لحظه طول میکشه تا بمیره و چشمک میزده چشش موقعی که سر جدا بوده. و این خب خیلی روایت های مختلفی رو که در حقیقت این خشم خداوند بوده از خاندان توده رو غیره و غیره، ولی خب اینا دیگه فقط داستانه که در این مورد هست. در حال ذکر نام اون بیفایده نبود. در این الیزابت بیشتر خیلی وارد جنگ های زیادی نمیشد، یعنی سعی میکرد با سیاست کشور گشایی بکنه، ولی در یک جا به خاطر اینکه جلوی نفوذ اسپانیولی ها رو بگیره به کمک هلندی ها میره. البته موقعی که به کمک هلندی ها میره که از مشوقه های خودش یعنی دادلی رو میفرسته که در این حال اینکه به هلندی ها وعده کمک دادن با اسپانیولی ها یک جور قرارداد صلح امضا کنن که به نتیجه نمیرسه. و از اونجایی که کاتولیکا که رهبری اونها رو الان اسپانیا به عهده داره همیشه به او به عنوان ملکه حرامزاده، یعنی اون رو به عنوان وارث درست تاج و تخت نمیدونستن، در نظر داشتن، تصمیم میگیرن که به انگلستان حمله بکنن. بزرگترین ناوگانی که در اون دوران بوده در حقیقت The Invincible Armada، آرماده اسپانیا در حقیقت نیروی دریایی، عازم از طریق هلند و اسپانیا هر دو عازم انگلستان میشن. اینجا هم شانس و هم هنر دریانوردی انگلستان به کمک الیزابت میاد. طوفان میشه در این حال و آرمادا در هم از بین میره مقدار زیادی از چیزاشون. البته انگلیس ها یک کنسپت جدیدی هم درست کردن به نام کشتی های آتش که اون رو پر از مواد در حقیقت حفل عمل چیز میکردن و این رو میفرستادن توی کشتی های اینا و منفجر میشد. به این ترتیب ناوگان اونها رو از بین میبرن. فیلیپ بعدش از ناراحتی در میکنه و میمیره و الیزابت و از اون به بعد انگلستان در حقیقت میشه به یک نوعی حاکم دریاها و امروز در یکی از سرودهای میشه گفت ملی انگلستان، نه سرود رسمیشون البته چون سرود سلطنتیشونه، سرودهای ملیشون میگه بریتانیا رولز دی ویو، در حقیقت انگلستان بر موجها و دریاها حاکمه. و این از این دور است واقعا که شکست آرمادا نقطه اصلی بوده در این داستان. در مورد هنر در دوره تودور خیلی بخصوص در دوره الیزابت ما یک رشد خیلی چشمگیری رو داریم. نویسندگان معروفی مانند سپنسر، مانند بن جانسون و بخصوص در تئاتر کسانی مانند کریستوفر مارلو و همه مهمتر ساخت تئاتر گلوب در کرانه های رود تیمز و پیس های ویلیام شکسپیر که امیدوارم در یک دو ماه آینده یه صحبتی راجع به شکسپیر با هم داشته باشیم. در نقاشی همینجا اگه ببینید از این نقاشی مال دوره هنری هشتم وست مینستر ابی، پال دیوریس این نقاشی رو کرده. همینطور که میبینید نسبت به نقاشی هایی که تا حالا بهتون نشون دادم پرسپکتیو به وجود اومده که خب این خالی از در حقیقت انفلوانس داوینچی نیست که در حقیقت عمق ما میدیم به تابلوها. جلوتر در مورد معماری هیته یکی میشه گفت دوران تودور بیشترین رشد رو داشته. این دکور یک خونه یک اشرافزاده تودور هستش، مبلمان غیره که میبینید. کینگز کالج در حقیقت دانشگاه کمبریج نمازخانه، چون دانشگاه کمبریج اگه تشریف برده باشید هر کالج یک نمازخانه داره، یک چپل داره که چپل کینگز کالج که از زیباترین به نظر من آثار معماری جزو میراث فرهنگی یونسکو هستش. استیل بسیار خاص و منحصر به فردی، یعنی شما آخر دوران گوتیک و اول رنسانس رو درش دارید و یک استیلی که صرفا در انگلستان میبینید بهش میگن استیل پرپاندیکولر. عکس بعدی توی چیز رو نشون میده و اگه بتونید برگردونید البته چون عکس خوب دیده نمیشه ولی مرسی باشه. این استیل پرپاندیکولر ویترای ها بسیار زیباست و این واقعا یک معماری خیلی 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 جالبیه. باز نمونه این در ناتینگ همه میبینید ساختمانسازی چقدر تغییر عمده‌ای نسبت شاید به حتی 100 سال قبل از خودش میکنه. این همون عمارت واروک هاوس نزدیک لندنه، میبینید یه حالتی مثل آپارتمان پیدا میکنه. و این در حقیقت معماری میشه نقطه عطفی در تاریخ معماری انگلستان که در دوران استیوارت، یعنی در سلسله بعد از تودرها، شاید مهمترین برای دوستانی که معمار هستن، معروفترین آرشیتکت تاریخ انگلستان سر کریستوفر رن هستش که امروز میشه گفت شما در لندن میرید امضاهای این رو حدودا در همه جا میبینید. بعد از آتش سوزی بزرگ لندن در 1666، 53 از 66 کلیسای لندن رو رن دوباره بازسازی میکنه که معروفترین اونها، البته این به دوره تودور ربطی دیگه نداره، ولی خب تحت تاثیر کامل دوره تودور هست که کلیسای سنت پال لندن هست. این کلیسا میشه، فکر میکنم چیز دیگه اینه. خیلی ممنون.